و همچنان همراه برنامه های رادیو معارف در بخش دوم هستید. عرض میکنم یک بار دیگر، غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 18:52 دقیقه است و اذان مغرب ساعت 19:11 دقیقه و مثل همیشه ملتمس دعای خیر شما خوبان هستیم. دعوت میکنیم لحظات دیگر شنونده برنامه زندگی پرسمان قرآنی باشید با اعلام ساعت 16.
من بپرسم که این سوره مبارکه،
سوال این هست که خداوند در قرآن میفرماد که ما دیو،
ببخشید میخواستم در رابطه با اینکه چرا در قرآن
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
در مورد آیه یوم مند او کل اناس به امامه هم یه توضیح بفرمایید.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوان.
پرسمان، پاسخ به پرسش های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام و تحیت عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. امیدوارم که حالتون خوب باشه. از این دقایق با برنامه زنده پرسمان قرآنی در محضر شما هستیم و حدود یک ساعت درباره آیات شریفه قرآن با هم گفتگو خواهیم کرد انشاءالله در محضر کارشناس ارجمند برنامه که خدمتشون سلام عرض خواهم کرد. دقایق آغازین برنامه رو معطر می‌کنیم به ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم دم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك.
صدق الله العلي العظيم. آیات آغازین سوره مبارکه فتح رو با صدای قاری هموطنمون جناب استاد سید مرتضی سعادت فاطمی شنیدیم. درست عرض کردم دیگه؟ بله بله، عذرخواهی میکنم، با صدای جناب استاد حسین سبزعلی، خیلی عذرخواهی میکنم. خب انشاءالله راجع به آیات سوره مبارکه فتح گفتگو خواهیم کرد با جناب استاد ملکی کارشناس ارجمند برنامه که اکنون در استودیو برنامه حضور در آنجا. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، خیلی متشکر از لطف شما. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
تقدیر هم محضر از تالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالم از اینکه در برنامه پرسمان قرآنی بعد از مدت‌ها در خدمتتون هستم. دوباره در این برنامه بعید العهد بودیم، شده بودیم در خدمتتون هستم. همونطور که عزیزان شونده استحضار دارن، جناب استاد ملکی دقایقی بحث مقدماتی دارن در هفته های گذشته راجبه سوره های مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و همچنین سوره مبارکه فتح توضیحاتی دادن، آیات آغازینش رو ادامه توضیحات شما رو درباره آیات سوره مبارکه فتح خواهیم شنید. در خدمت هست.
نکته دیگری که اینجا خیلی کوتاه عرض کنم، در سوره مبارکه فتح که اکثر مفسران شأن نزولش رو صلح حدیبیه میدونن،
بله،
حالا بعضی از مفسرین هستن که معتقدن که این مربوط به فتح مکه است، اما غالبا نظرشون این نیست. این انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین همین صلح حدیبیه است. شاید یکی از دلایل متعددی داره که خود آیات بعد هم همین رو تایید میکنه، این باشه که اولین پیروزی برای پیامبر عظیم‌الشأن و مسلمانان و پیروان پیامبر عظیم‌الشأن این بود که به گونه ای مقاومت کردن در این 6 سال، چون ششم هجرت این اتفاق افتاد،
بله،
در ماه ذی‌قعده ششم هجرت، این مقاومت ثمر داد، میوه داد. میوهش این بود که پیامبر عظیم‌الشأن با یارانش 1400 نفر مشرف میشدن که اعمال عمره انجام بدن،
بله،
ولی اتفاقی که افتاد این بود که برای اولین بار مشرکان و استکبار اون روز پیامبر و اصحابش رو به رسمیت شناختن. از اینجا معلوم میشه که مقاومت کم هزینه و پرثمره. اگر در حمله هایی که مشرکان قریش به مدینه کردن، مثل احد، مثل احزاب، اگر کم می آوردن، اگر کم می زاشتن، اگر پیروز نمی شدن، اگر مقاومت نمی کردن، اگر همونجا دست به سازش می زدن، قطعاً صلح حدیبیه به معنای به رسمیت شناختن این حزب، این حزبی که تازه تشکیل شده به رهبری پیامبر عظیم‌الشأن،
در واقع صلح حدیبیه به تسلیم وادار شدن اصلا دشمن بود،
بله، یعنی یک عقب گرد. این که عرض میکنم در خود آیات هم دلالت داره بر این که این سوره درباره صلح حدیبیه است. آیات بعدی است که انشاءالله میخونیم، من فقط معنیش اشاره کنم که وقتی که پیامبر عظیم‌الشأن حرکت کردن برای انجام عمره، خیلی از اینایی که ضعیف الایمان بودن، نه منافقان، منافقان که جای خودشو داره، مشرکان که جای خودشو دارن، اونایی که ضعیف الایمان بودن و به وعده های خدا و به نصرت الهی شک داشتن، بدگمان بودن، اینا میگفتن که دیگه پیامبر و یارانش بروند، اینا دارن میرن تو دهن شیر، همه اینا رو نابود میکنن، از بین میبرن و اینا دیگه، اینا به هیچ وجه دیگه به مدینه بر نمیگرد. این آیات داله بر اینه که این فتح مبین. من اینجا میخوام این رو عرض بکنم که در صورت ما زندگیمون رو اگه بر اساس قرآن تنظیم کنیم، سیاستمون رو بر اساس آیات و قرآن تنظیم بکنیم و در مقابل دشمن نترسیم، چون دشمن یار ندارد، مولا ندارد، مؤمنانن که مولا دارن، و اونا مدافع ندارن، اونها ناصر ندارن، خداست ناصر جبهه ایمانه. اگر ایمان اینها قوی باشه به حرکت بکنن، ولو تعداد اونها هم کمشون هم کیفشون چند برابر باشه، با جبهه ایمان پیروزه، این وعده خداست.
بله.
از اینجا جنبندی هم همین چند دقیقه این است که ما از این آیات قرآن این استفاده رو باید بکنیم که در مقابل دشمن اگرچه استکبار باشد، اگرچه ادعای کبریایی و انا ربکم الاعلایی داشته باشد، اما موساهای زمان که اسلحه‌ای ندارن و طرفدارانش همه از مستضعفینن، کسانی که به استضعاف کشیده شدن، خداوند به یاری اینها میاد و اون دشمنان را ولو در آب که نرمترین چیزه اونها رو نابود میکنه، با نرمترین چیز سختترین آدمها رو خدای سبحان از بین میبره. این مقدمه باشه که انشالله وارد سوالات بشه.
انشالله. بله خیلی متشکرم. آقا من مظاهر و در واقع تجلی های این آیات رو در زمان خودمون به عینه دیدیم دیگه که سرسخت ترین دشمنان بشریت و دشمنان خدا که به قول حضرت عالی کبریای ادعای کبریایشون میشد چگونه با همه اون ادعایی که داشتن در مقابل ایمان یک ادعا در واقع ایمان یک ادعای نه موشکی ادعای در واقع شکست خوردن و این شکست مفتزانی که انشالله ادامه خواهد داشت. خیلی متشکرم. سلام و درود خداوند و ملائکه و مؤمنان و سلام و درود خالصانه ما به پیشگاه مقدس و منور حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله.
پیامبر، ما تو را گواه فرستادیم و بشارت دهنده و بیم دهنده و تو را دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او قرار دادیم و چراغی روشنی بخش و قرآنی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با برنامه پرسمان قرآنی به طور زنده از رادیو معارف در محضر شما هستیم و در خدمت کارشناس ارجمند جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین حاج ملکی که در استودیوی برنامه به سوالات قرآنی شما عزیزان پاسخ خواهند داد. جاست من اینطور که نگاه میکنم سوالاتی که مقابل من هست شاید بشه گفت همش راجع به همین سوره مبارکه فتح هست که یک به یک قرائت میکنم که انشالله حضرت عالی پاسخ بفرمایند. اولین سوال این هست، فرمودن که در آیه چهارم سوره مبارکه فتح خداوند میفرماید او کسی است که آرامش را در دلهای مؤمنان نازل کرد تا ایمانی بر ایمانشان بیفزاید. حالا سوال اینجاست که خداوند چگونه و به چه طریقی این آرامش رو نازل کرد و آیا این برای ما هم و برای زمان ما هم مصداق داره یا نه؟ حالا این ساز و کار نزول آرامش بر دلهای مؤمنین یه ساز و کار قابل کشف هست یا نه، یا در قرآن اشاره شده یا خیر؟
بله، مقابل آرامش استرابه. اگر ما دلائل استراب رو به دست بیاریم اون وقت عوامل سکینه هم به دست میاد. چی باعث میشه که انسان مضطرب باشه، نگران باشه؟ کسی که عقلش به چشم میشه، یعنی داره دشمنه میبینه، عده و عده دشمنه میبینه، از این طرف ضعف خودش رو هم در مقابل دشمن میبینه، خب اینا شک ایجاد میکنه، استراب ایجاد میکنه،
فریاد واویلا
بلند میشه. خب اگر اینا نباشه، به جاش آرام اطمینان به وعده های الهی باشه که در انتهای آیه هم این دو تا دلیل رو برای ایجاد آرامش ذکر میکنه خدای سبحان. یک، انسان ایمان داشته باشه به این که ولله جنود السماوات والارض، تمام جنود آسمان ها و زمین مال خداست،
تحت فرمان خدا،
و توی مؤمن هم تحت فرمان خدایی. یک. دو، اون خدایی که تو داری فرمان بریش میکنی و کان الله علیما حکیما، میدونه تو چقدر ضعف داری، میدونه دشمن چقدر قدرت داره، میدونه شما چقدر نگرانی، این در همه رو میدونه.
بله.
خب از اون طرف قدرت دست خداست، لله جنود السماوات والارض، از این طرف علم هم نسبت به میدان کاملا داره. اگه کسی ایمان به این دوتا عنصر داشته باشه که خدای سبحان داره منو میبینه، توان منم میبینه، همه قدرت هم دست خودشه،
میداند و میتواند
دیگه من از چی بترسم؟
آجا این باور مهمه دیگه.
بله، این باور رو خداوند در دل اینها ایجاد میکنه. شما میرید این آیه عرصبت که 63 سوره مبارکه انفال،
بله،
هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین.
بله،
خدای سبحان پیامبر تو را به وسیله نصرتش و به وسیله مؤمنین تو را تأیید کرد. بعد چیکار کرد؟ و الف بین قلوبهم، خدای سبحان در بین این مسلمان ها تألیف قلوب کرد، همه هم دیگر رو دوست داشتن، یک وحدت و انسجامی در بین جامعه اسلامی و ایمانی خداوند به وجود آمد.
بله،
بالاتر،
بله،
که لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر هر چی که در روی زمین وجود داره، طلا و جواهر و ثروت هر چیه، اگر همه اینها رو تو میدادی به مردم که مردم با هم مهربان بشن، ما الفت بین قلوبهم، نمیتونستی این کارو بکنی.
یعنی کار خدایی دیگه، غیر خدا نمیتونه این کار انجام.
قلبم که دست خداست، همه چیز دست خداست.
بله،
خداوند اون عوامل استراب رو برطرف میکنه. چگونه؟ توجه این بنده رو به جنود آسمان های زمین الهی، و از اون طرف اینکه خداوند علیم است و حکیم است و قادر است و اینها، توجه به این رو بالا میبره. این رو ما در زمان دفاع مقدس 8 ساله این رو ما کاملا میدیدیم که خب عده و عده دشمن شاید هزاران برابر ما بود، ولی عمل کننده ها، عملیات کننده ها، رزمنده ها اصلا به اینا توجه نداشتن. یعنی اگر یک کسی میامد به اینها حساب بر اساس ریاضیات توضیح میداد که اصلا شما نباید وارد عملیات بشی، اونا همه چیز دارن، تو هیچ چی نداری، تو یه اسلحه‌ای داری که وسطش دوتا تیر که شلیک میکنی گیر میکنه. جسه اون وقتا جسه بود اوائل جنگ و عمدتا گیر میکرد، اولا سنگین، دوما خب ممکن بود خیلی ها به تردید میافتادن که راست میگه و ما بر چه اساس بریم. انگار خدای سبحان چطور در جنگ بدر باران بارید زیر پای جبهه مؤمنان، سفت شد، آب جمع شد، آب زلال، اینهایی که نیاز به غسل داشتن، استحمام داشتن، رفتن خلاصه یه غسلی کردن، حالشون خوب شد، و از اون طرف دشمنان اینها رو دو برابر می دیدن. اینا اون به نصرهی و ایدک
هو الذی ایدک
به نصرهی، نصرش یعنی دل اینا رو محکم میکنه، زیر پاشون رو محکم میکنه، باران براشون میباره و فرشتگان رو به صورت مردفین و ردیف شده به کمک اینها میفرسته،
رعب اینها رو در دل دشمن
میاندازه. از این طرف ترس رو از دل اینها
بیرون میکنه،
بیرون. نصرت خدا اینه دیگه.
بله،
پس جمع‌بندی در دو تا جمله است. یک، نگاه این جامعه ایمانی را به دو تا چیز متوجه میکنه. یک، خداوند همه کاره عالم است، ولی الله جنود السماوات و الارض.
بله،
توجه به اون. و دو، اینکه خداوند علیم است و حکیمه.
بله،
وقتی که به ما دستور جنگ میده و میگه دفاع کن و دشمن نمیتونه کاری انجام بده، اون حتما بر اساس حکمت داره سخن میگه.
بله،
این اون دو عاملی است که باعث میشه استراب کنار بره و آرامش در قلب انسان ها بنشینه. در دل آرامش ایمان ازدیاد پیدا میکنه، هی میبینه وعده های الهی داره عمل میشه، این ایمانش قوی تر میشه.
بله، ایمان فزاینده میشه.
فزاینده.
حالا بخش دوم سوال عزیزمون این بود که آیا این برای زمان ما هم مصداق داره؟ یعنی حالا اشاره فرمودید یه خورده واضح‌تر.
بله، بله، عرض کردم در اون جنگ و الان شما همین امروز من یه کلیپی رو میدیدم در تهران، یکی از این رزمندگان داره ثبت نام میکنه، اطلاعیه زده بود که برای اینکه طرف بیاد آموزش ببینه و بیاد تو جبهه جنگ، و یک دوربین مخفی هم گذاشته بودن، دوربین مخفی داشت این صحنه ها رو نشون میداد. خیلی من اشکم جاری شد، در سنین مختلف، اولا نوجوان ها آمده بودن، بعد ایشون به خاطر این که اون دوربین مخفی هم علی حال به اهداف خودش برسه، میگه آقا جان تو حالا بچه‌ای برو، تو حالا با این سن و سال اومدی که چی؟ گفت مگر حسین فهمیده چند سالش بود؟ ببین توجه این نوجوان رو برد روی حسین
فهمیده.
حسین فهمیده ای که از جهت ایمان در سطح بالایی، یا مثلا عروس دامادایی که آمده بودن بعدش میگه که شما کی ازدواج کردی، گفت مثلا تازه، گفت نه من شما رو نمی‌نویسم. بعد اون خانومش میگه ما هر دو رو باید بنویسیم، ما برای این کشور اسلامی که این همه شهید داده میخوایم بریم جو. این میشه نصرت الهی.
بله.
یه پیرمرد و پیرزنی که از من پیرتر بودن اینا آمده بودن، باز سر به سر اینا گذاشته بود که خب آقا شما دیگه با این سن و سال، گفت میگه من چمه. بعد اون خانومش میگفت که خب چه اشکال داره، میگفت نه شما میخوای. بعد شوهرش برگشت گفت که این شما میخواد همسر شهید بشه، این خیلی دوست داره که هم. یعنی نشاط توشون هست، خنده توشون هست، جدیت هم توش هست، ایمان هم توشون هست.
بله.
اینا اون نصرت الهی، من اسم اینا رو میذارم نصرت الهی.
بله. جا از اون وقت در طرف مقابلم که بعد ما اخبارش میاد و تصاویرش میاد، دقیقا نقطه مقابل که چقدر
استعفا میده، حاضر نیست وارد معرکه بشه. اینا همش واقعا وعده های الهی رو انسان داره میبینه که داره تحقق پیدا میکنه، که ترس در دل اونهاست و عشق به جهاد و مبارزه و شهادت طلبی در دل این طرفش
و ایمان به وعده های الهی. بله، خدا انشالله رحمت و مغفرت خودش رو نثار کنه بر این ملت قهرمان و این ملت مؤمن و با ایمان که اینطور واقعا حماسه می آفرینن و اینطور وعده های خدا به دست این مردم متحقق میشه. در واقع دست شما درد نکنه ملت عزیز و قهرمان ایران، واقعا باعث افتخار هستید. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم.
والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم.
پرسمان، پاسخ به پرسش های قرآنی.
ولله جنود السماوات والأرض.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
و کان الله علیما حکیما.
برنامه پرسمان قرآنی تقدیمتون میشه به طور زنده از رادیو معارف. جناب استاد ملکی به سوالات شما عزیزان پاسخ میدن. از همین راهی که در این قطعه معرفی شد میتونید سوالاتتون رو با برنامه پرسمان قرآنی مطرح بفرمایید. جناب استاد سوال کردن که با عنایت به سوره مبارکه فتح، پیامبر خدا آن زمان برای جنگ با چند دسته و گروه مواجه بودند و هر کدام چه ویژگی هایی داشتند؟
بر اساس سوره مبارکه فتح آیه ششم، منافقان و منافقات، مشرکان و مشرکات، یا مشرکین و مشرکات، منافقین و منافقات، این میشه دو دسته. دسته هم که اول ذکر کرد که والذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین، با این سه دسته پیامبر عظیمشان مواجهه. اون مؤمنان که ایمان به پیامبر دارن، ایمان به ما انزل الله دارن، ایمان به وعده های الهی دارن. خب انسانه، بعضی از اینها ممکنه یه جایی هم کم بیارم، اونجا خداوند سکینه و آرامش رو در دل اونها میاندازه. اما اونهایی که منافقه، یعنی کسانی که ظاهرن مسلمانن اما دلشون با خدا و پیامبر و وعده های الهی نیست،
بله،
اینا میخوان علی حال تو جامعه اسلامی به قول این روزی حالشه ببرن، زندگی کنن، سود ببرن، ربا بخورن، مسئولیت به دست بگیرن که از این مسئولیت رانت خاری کنن، چه کنن. اینا همیشه هستن، تو همه زمان ها هست. یکی هم مشرکین که اصلا اینها کلن با صدای بلند اعتقاد به شرک دارن، یعنی بری خداوند شریک قائلن. اونا لباس ایمان نپوشیدن که بگن ما مؤمنیم در حالی که مؤمن نیستن، نه، با صدای بلند میگن ما مشرک. این سه دسته پیامبر با این سه دسته مواجهه.
بله
این سوال همین بود.
بله. حالا من این سوال برای خودم پیش اومد که اینجا چرا ازم بزرگتون که منافقین و منافقات، زنان و مردان منافق و زنان و مردان مشرک، ظاهرا یه تأکیدی است که جدا جدا ذکر شدن. آیا مثلا چون صحنه جنگ علل قاعده جای زنان نیست؟
بله.
و اینجا توی این صحنه چرا به این شکل ذکر شده؟
سوال خیلی خوبی است. از اینجا معلوم میشه که دستورات اسلامی و دستورات قرآنی فقط مختص به مرد نیست، مربوط به زنها هم هست. در موافقت کردن، در ایمان آوردن، در ایمان نیاوردن. حالا در بحث جنگ زنان که حاضر لازم نیست که باشن. و چرا مسئله زنان رو مطرح کردن؟ گفتن زنانی که همکیش همسرانشونن، یعنی اگر همسر منافق داره اینم منافقه، اگر همسر مشرک داره اینم مشرکه، چون دلش با اوه و دوست داره که راه همسرش محقق بشه، پیروز بشه، او هم ملحق به منافقین و ملحق به مشرکین میشه. این خیلی نکته ظریفیه. در حالی که خب زن مؤمن نمیتونه زن مشرک بشه، باید حتما جدا بشه. اگر مؤمن شد بعد از اون مشرکان خودشونو جدا کنن.
طیبات و لطیبین.
این خیلی درس بزرگی و عزیز مفصلین هم بهش اشاره کردن که اینجا میخواهد بگوید اسلام، نفاق، شرک فقط مختص به مردان نیست، مختص به زنان هم هست. زنها باید مراقب افکارشون و اعتقاداتشون باشن که به دین همسرشون تابع دین همسرشون نباشن. این به خاطر این ذکر.
یعنی اگر حالا یه کسی در جبهه مقابل جبهه حق، جبهه حضرت رسول هست و مثلا همسری داره، این همسر در واقع به عنوان یاریگر او در جبهه که در اون قرار داره حساب میشه، به خداوند این رو محاسبه میکنه. بله. و هم جبهه او حسابش. بله. میکنه، حتی اگر در واقع در باطن مثلا هم عقیده نباشه، به هر حال پشتیبان اوست دیگه.
بله. اگر در باطن هم عقیده نباشه جدا میشه، مثل همسر فرعون، او تقیه داره میکنه
ولی برخواه یاری نمیکنه او رو در اصلا. در جبهه خودش.
یعنی ترغیب نمیکنه، تشویق نمیکنه، دست بهش دست نمیزنه برای اینکه داره خلاف میکنه و ظلم میکنه.
بله.
اینایی که نه اعتقاد دارن که نه همسرشون کار درستی داره انجام میده، اینها همون جرمی که برای همسرانشون هست برای اینها هم هست.
بله.
لذا مسئله قلب و نیت خیلی مهمه. اون در یکی از جنگ های حضرت امیر سلام الله علیه دو برادر بودن، یکیشون شرکت کرده بود اما یکیشون شرکت نکرد. اون برادری که در رکاب امیرالمومنین علیه السلام بود عرض کرد که یا علی، اخوی منم خیلی مایل بود که بیاد اما موانعی پیش آمد نتونست در رکاب شما بیاد به جنگ. از فرمود اون پاداش همین رزمندگان رو میبره، چون اون میخواست بیاد، مانع ایجاد شد.
یعنی ما الان میگیم که یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، اگه اینو از ته قلب بگیم واقعا. بله. واقعا در اعداد اونها. بله. قرار میگیریم.
بله بله. این کلم مجاهد فی سبیل الله، مون کسانی که نیت رو داشته باشن. حالا در آیات بعد داره که خدای سبحان سکینه را در قلب کسانی میاندازد که صلاحیت دارن. بله. چون خداوند دل آدما رو از دل اسرار دل انسان ها خبر داره.
بله.
این که میبینید بعضی ها به مقامات میرسن ولی بعضی ها نمیرسن، هر دو هم دارن عبادت میکنن، هر دو هم دارن مراقبت میکنن، اما یکی به مقامات میرسه اما یکی نمیرسه، برمیگرده به اون دلهای پاک اونها و نیتهایی که در ذهنشون در دلشون وجود داره.
بله.
بعضی ها بخل در دلشون وجود داره، آشکار نمیکنن، حرص در دلشون وجود داره، آشکار نمی کنن، تکبر در دلشون وجود داره، آشکار نمی کنن. اگه آب باشه اینا ماهیگر، شناگر ماهری هن، خدا اینه می دونه. چون می دونه که تو قلب این چی می گذره.
بله.
به همون اندازهی که قلبش آلوده است به همون اندازه از رسیدن
محروم میشه. حالا حیف از این آیه 6 که اشاره فرمودید بگذاریم، چون میخوایم با زمان خودمون